با آرزوی قبولی طاعات شما مؤمنین و اما به اتفاق هم دعای مخصوص ماه رجب رو زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من ارجوها لکل خیر و آمن و سقطه عند کل شر. یا من یعطی الكثیر بالقلیل. یا من یعطی من سأل. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننا منه و رحمه. اعطنی بمسألتی ایا جمیعا جميعا شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطي وزدني من فضلك يا كريم يا
از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه عصر انقلاب همراه باشید.
بسیار ممنونم آقای دکتر. خب همونطور که شما هم اشاره فرمودید، آقای دکتر محمدلو هم اشاره فرمودن، پدیده نفوذ خب در دوره‌های مختلف ما با جریان نفوذ در واقع مواجه بودیم. چه درس‌هایی ما باید بگیریم از این جریان نفوذ برای حال آینده کشورمون؟
درسی خب که گرفته میشه اینه که مخصوصا مدیران عالی کشور وقتی میبینن یه مباحث و مسائلی گره خورده در یک سازمان ها و نهادهایی و مثلا فرض کنید درسی تعلیم تربیت بس آموزش و پرورش، خب یک نظام بسیار مهم است، دستگاه بسیار تعیین کننده است در رویکردهای آموزشی و تربیتی کشور. اگر کسانی باشن که به سند 20C اعتقاد داشته باشه، با سند 20C رو تقریبا دیگه مردم ما تا حدودی باهاش آشنا شدن، البته متاسفانه کار توجیهی صورت نگرفت، تبیینی انجام نشد، حتی شاید عزیزان تعلیم تربیت ما، معلمان ما آشنا نباشن که این سند بین المللی که متاسفانه در کشور ما بدون موافقت مجلس امضا شد و به مرحله اجرا کشیده شد، در اون مرحله بود که تازه متوجه شدن و جلوشی گرفتن. این رو بایستی ابعادش رو بررسی کرد که به هر حال مدیران و افراد صاحب نظر و مسئولینی که چنین اعتقادی دارن نمیتونن آموزش پرورش ما رو متحول کنن، اینو نمیتونن اهداف تربیتی آموزشی و فرهنگی کشور رو در این دستگاه بسیار تعیین کننده خوب پایه‌ریزی کنن، برنامه‌ریزی، در حالی که ما خب سند بنیادین تحول آموزش پرورش رو داشتیم. متاسفانه به اون توجهی نشد، کمیسیون هاش تشکیل نشد اون دوره. اینا لطمه میزنه، مردم هر چقدر آشناتر بشن، چون خود انتخاب مردم در مقاطع مختلف مثل انتخابات شورای شهر، مجلس، ریاست جمهوری، حتی خبرگان رهبری، اینجا مردم تاثیرگذارن دیگه. هر چقدر اونا متوجه بشن فردی رو که دارن انتخاب میکنن روی کردش چیه، به هر حال به سرهای کاری قبلش، آموزشی قبلش چی بوده و تا چه حد میتونه تأثیر گذاشته. البته شاید مردم مستقیما هم نتونن، اینجا ما نقش احزاب رو میبینیم که چقدر تعیین کننده است در سوق دادن مردم به اون چی که به مصلحتشون هست، آشنا کردن اونها با همه این مباحث. این وظیفه سیاسی احزاب، اینم شاید به خوبی انجام نمیشه، احزاب ما معمولا غیر فعال تا نزدیک انتخابات یه مقدار که میشه اونم شروع میکنم به یه فعالیت‌های تعجیلی که خب تأثیر اجتماعی کمی داره اون فعالیت‌ها. ما با در طول سال این احزاب رو فعال ببینیم در عرصه تبیینی، همین جهاد تبیینی که مقام معظم رهبری فرمودن.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم آقای دکتر افشار که همراه ما بودین. خدا نگهدار.
خواهش، خداحافظ.
آقای دکتر محمد به عزیز، اشاره کردید به جریان نفوذ در ابتدای انقلاب اسلامی. یه مقدار میخوام راجع به جریان نفوذ در ابتدای انقلاب اسلامی صحبت بکنیم. هدفشون چی بود و چه لطمه هایی رو اون موقع به کشور وارد کردن؟ و همون در واقع سوالی که از آقای دکتر پرسیم، چه درس هایی ما باید بگیریم از این پدیده نفوذ که دیگه دوچارش نشیم در واقع؟
حالا از آخر بیام، به اول که دوچارش نشیم، دوچارش میشیم. دلیلش این هست که هم ما در یک برهه و عصر قرار داریم که یه جنگ تاریخی تمدنی باش مواجهیم. این جنگ تاریخی تمدنی دو طرف وزنه، نمیخوام فضای بالانس و موازنه مثبت ایجاد بکنن که میگن آقا 50-50 تقسیم کنیم همینجوری زندگی مسالمه تمیز. نه، اصلا داستان یه داستان ظالم و مظلومه. جریان درگیری حق و باطله. نه ما میتونیم آمریکا رو تحمل بکنیم، نه آمریکا چشم دیدن ما رو داره. این وقت پس فکر نکنیم که حتما ما درسی بگیریم که از نفوذ اتفاق نه، اونا کار خودشون میکنن، ما هم باید کار خودمون رو بکنیم.
کمتر بشه.
ما بالاخره ما باید اون هزینه ها رو بیاریم پایین تر. یعنی هزینه نفوذ و نفوذی ها رو بیاریم پایین تر و بتونیم اتفاقا به قول این ورزشکار کشتیگر بدل بزنیم. این نفوذیه حالا مثلا بالاخره یه اتفاق رقم بخوره که اون چیزی که ما میخوایم و نقشه و پلن ما ایجاب میکنه اتفاق بیفته. اما اینکه بخوایم اوایل انقلاب یا بعد انقلاب یا حتی امروز رو بررسی بکنیم، من حسم اینه که یه خیلی گذرا و کوتاه از قبل انقلاب هم بگیم بد نیست، که اصلا جریان نفوذ منشأ اصلیش برای قبل انقلابه. یعنی دوره پهلوی، دوره پهلوی که به معنای واقعی یک دوره آمریکایی اسرائیلی بود بیشتر از اینکه دوره سلطنت مثلا رضاخان یا محمد رضایی باشه. اینا کاملا تحت اشراف اطلاعاتی عملیاتی آمریکا و انگلیس بودن، اول انگلیس بعد آمریکا، که تمام عناصرشون بر اساس این چیزی که توی کتاب‌ها و تاریخ‌های دوستان خودشون نوشتن. مثلا تو کتابی که مثلا آقای فردوس، مثلا تو کتاب فردوس هست، یا جمله‌های تاریخی که مثلا امثال امینی میگن که آقا اینا مثلا رزمارا، هویدا، تیمور بختیار، امثال زالک، اینا مثلا جزء تیم‌های فراماسونری و تیم‌های عرض به خدمتتون فرقه بهائیت بودن. خب وقتی این انقلاب رخ میده و بزرگترین چالش تاریخ رو برای آمریکا ایجاد میکنه که از جنگ جهانی دوم به سلامت گریخته بود و پیروز جنگ جهانی معنای واقعی بود، بعد جنگ جهانی 100 تا 150 تا چقدر جنگ رقم میزنه، بعد همین آمریکا توی فضای انقلاب اسلامی آنچنان به صورت به قول میگن مفتزهانه شکست میخوره و این افتضاح خیلی افتضاح بالایی بود. به این فضا، فضای جاسوسی، فضای اطلاعاتی، فضای نفوذ به شدت قوی بود قبل انقلاب. اصلا انقلاب اومد که همین جریان های نفوذ رو در بیاره و ازش رها بشه ملت ایران، که آقا بالا سر ما انگلیس و آمریکا و عمال آنها نباشد، که حضرت ما عبارت تاریخیشون که میگه ما از شر آمریکا و انگلیس همسال زالک خلاص شدیم، از شر عمال اینها به این راحتی ها خلاص نخواهیم شد. یعنی همین جریان نفوذ رو در بهش اشاره میکنه که ما بعد انقلاب شاهد مثلا نخست وزیری هستیم که مثلا آنچنان در میاد، شاهد عرض به خدمتتون میاد جلوتر دوباره تو مجلسمون با بعضی از اینا شاهد بعضی از نفوذی ها هستیم، میاد جلوتر ما تو فضای 88 با چه جریانی عرض به خدمت مواجه بودیم، تو سال 78 با چه جریانی مواجه بودیم، تو مجلس ششم با کدوم پدیده ما مواجه بودیم. یعنی با مجلسی ما داشتیم، مجلس به نام مجلس شورای اسلامی، که به معنای واقعی داشت کودتای تقنینی علیه انقلاب انجام میداد، لوایح دوقلویی داشت پیشنهاد میداد برای اون دولت عرض خدمتتون مذکور. خب ببین این اسمشون چیه دقیقا؟ یعنی شما با یه فضای مواجه هستی که ارکان اصلی تصمیم گیر و تصمیم ساز نظام علیه انقلاب ایدئولوژی شما دارن قانون تصویب میکنن، ریل گذاری میکنن، تصمیم سازی میکنن. یعنی ما بحث عرض به خدمتتون نفوذ رو یه امر خیلی عجیب غریب و پیچیده‌ای نه، اون چیزو تجربه کردیم، باهاش زندگی کردیم، یعنی تو فضای انقلاب خودمون تو این 40-43 سال. اینا آدم
که سوالات منم هم همین بود در خصوص مجلس ششم و جریان نفوذی که حاکم بود.
این اتفاق
دارم بیشتر توضیح بدید. ما
این دو مجلس ششم یه جریانی که جریان غالب اون مجلس بود و به نام حالا تکنوکرات ها، به نام کارگزاران، به نام اصلاحات یا به هر عنوان دیگری، با بحث حزبیش کار ندارم، آدمای خوبم داشتن، آدمای غیر خوبم داشتن، اصلا بحث ارزشی نیست، بحث فقط تحلیل بحث نفوذه، اینکه ما این خط رو پی بگیریم ببینیم با چه اتفاق مواجه بودیم. بعد قانونی تصویب میشه 180 درجه مقابل قانون اسلام، مقابل قانون اساسی کشور، لوایحی عرض خدمتتون پیشنهاد میشه به معنای لوایح دوقلو. بعد این لوایح دوقلو کارش چیه؟ حذف اسلامیت نظام به یک معنای واقعی. این سانسور کردن مثلا شورای نگهبان به چه معنا بود اصلا؟ چه جوری تلقی میشد؟ یا یه آدمی تو اون فضای اصلاحات میاد که الان البته تو این دنیا تشریف ندارن، فوت شدن. بعد این آدم که یکی از آدمای اصلی جریان نهضت آزادی بود، نامه می‌نویسه به شخص اول نظام و تهدید میکنه و یه جورایی که مثلا آقا دیگه شما کار تمومه و دیگه ما می‌بینیم که 20 میلیون رأی داریم و دیگه اینا رأی به فلانی یعنی نه به شما، یعنی این با ساز شما، با کوک شما دیگه. ببین این فضا رو ما خیلی غلیظ تجربه کردیم، یعنی فضای جریان فتنه 78 که حالا بحث کوی دانشگاه و اینا بود، جریان نفوذ. بعد اون آدمایی که اونجا گرفته میشدن حالا از طرف اطلاعات یعنی انتظامی، اون گوشیایی که داشتن رو گوشیاشون همون لحظه مثلا یه کد آمریکا روش بود. بعد مجلسی داشتیم که آدماش مثلا ما تو کنفرانس برلین اینا رو دیدیم، تجربه کردیم و مواجه بودیم باشون. یه تعدادشون همین الان دارن توی شبکه‌های مانند من و تو یا اینترنشنال و بی بی سی دارن فعالیت میکنن. بعد شبکه‌های مانند تحت اختیارشون اون، بعد اینا همون آدمن، یعنی تغییر ایدئولوژی ندادن. فقط اون موقع اون فضایی که ما داشتیم در حال رشد بودیم، یعنی ما با جریان مواجه بودیم که عرض به خدمتتون این آدم متهم بود، یکی متهم جدی شهادت شهید رجایی بود، پرونده داشت و این آدم میاد میشه نماینده مجلس ششم، جزء مثلا بزرگان و کادر اصلی یکی از احزاب رسمی کشوره، مثلا یه آدم روزنامه داره، مطبوعات داره، بعد 18 تا روزنامه دارن، یکیشون تعطیل میشد میرفتن پشت یکی دیگه وای میستادن. روزنامه زنجیری به این معنا بود. شما وقتی از این ور جریان ارزشیتون 3 تا روزنامه داشت، 4 تا روزنامه داشت، مطبوعاتمون خیلی حداقلی بودیم، اینا 18 تا 19 تا روزنامه داشتن. یعنی ما اگه بخوایم اون فضا رو بخوایم تشریح بکنیم، غالب فضای سیاسی نبود، فقط یه پیوست مطبوعاتی بود که میتونست به راحتی اون نگاه‌ها و سیاست‌گذاری‌های خاص اون دوره رو، اون احزاب رو در فضای افکار عمومی توضیح بکنه و افکار عمومی به صورت متوالی توی انتخابات به اینا رأی بده. یعنی صندوق‌های رأی رو حالا به لطایف الهیلی بالاخره مهندسی زائقه هم بلد بودن دیگه، میتونستن به نفع خودشون رقم بزنن.
بسیار عالی، سپاسگزارم. مهمان تلفنی دیگه داریم، آقای دکتر رضا اکبری پویا، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر اکبری سلام و عرض ادب.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت حضرت عالی، مهمان گرانقدرتون و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. آقای دکتر، همونطور که مستحضر هستید، بحث امروز ما بحث پدیده نفوذ و نفاق در انقلاب اسلامی و سرمایه‌گذاری هایی که دشمنان در زمینه این پدیده انجام میدن. سوالی که مطرح میشه این هست از شما که یه مقداری راجع به اهداف نفوذ و شگردهای دشمنان برای در واقع پیاده کردن پدیده نفوذ رو برای ما بفرمایید.
خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون عرض کنم که واقعیت همین هست که جبهه استکبار جهانی در طول 44 ساله عمر با برکت انقلاب شکوه و انقلاب اسلامی در ابعاد نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خود تلاش کرده. واقعیت هم این هست که بعضی از سیاسیون معتقد هستند که این اشکال یا دشمنی که وجود داره دشمنی در رفتار هست و در ماهیت نیست، ولی واقعیت این هست که مشکل استکبار جهانی با جمهوری اسلامی ایران مشکل ماهیتی هست نه رفتاری، ولی قدرت لازم رو نداره برای تغییر ماهیت یا رژیم چنج در ایران. یا در یک سناریوی بسیار بدبینانه تصور کنیم که اصلا قدرتش داره ولی هزینه های این اعمال قدرت بسیار بسیار بالا هست و سعی میکنه از تغییر رفتار به تغییر در ماهیت برسه. تضاد ماهیتی هم یه تضاد هویتی هست که بر طبق مکتب ساز انگاری هنجار ارزش و هویت رو نشانی میره. بس مشکل جهان غرب و امپریالیسم با امری با جمهوری اسلامی ایران یه مشکل هویتی هست و سعی میکنه که در استفاده کردن از راهبرد نفوذ که از تاکتیک نیست بلکه یک سطح وسیع‌تری در سطح راهبرد میشه بهش اشاره کرد، در راه‌های مختلفی در این ابعادی که عرض کردم نفوذ شکل بگیره که مهمترینش رو مقام معظم رهبری رهبری انقلاب نفوذ سیاسی و فرهنگی قلمداد کردن. جمله‌ای دارن می‌فرمایند که تلاش دشمن برای نفوذ از جمله تهدیدات بزرگه. نفوذ اقتصادی و امنیتی میگه خطرناک هست، پیامدهای سنگینی داره، اما نفوذ سیاسی و فرهنگی دشمن خطر بسیار بالاتری داره که باید همه مراقب باشیم. بس ابعادش هم که خود معظم الله فرمودن نفوذ امنیتیه، حتی اشاره‌ای دارم میگه نفوذ امنیتی کم اهمیت ترین نفوذه، هرچند که چیز کوچکی نیست و مقابل نفوذ فکری و فرهنگی سیاسی کم اهمیته. نفوذ اقتصادی هست، نفوذ فکری هست، فرهنگی، حتی نفوذ منطقی و سیاسی هم معظم الله اشاره کردن. اما چند حوزه رو من بود بود عرض میکنم. اولیش همین نفوذ فرهنگی هست که عمیق‌ترین لایه نفوذ غرب به حوزه فرهنگ ما برمیگرده که البته ثمره زیادی هم در حوزه سیاسی، امنیتی و اقتصادی هم به نوعی در بر خواهد داشت. به نوعی در تلاش بودن در این سالهای بعد از انقلاب که تغییر ارزش‌های اجتماعی شکل پیدا کنه. اگر تغییر ارزش‌های اجتماعی شکل پیدا کنه بس ما شاهد این هستیم که انقلاب اسلامی به نوعی ماهیت خودش رو از دست داده و این می شود یک پروسه بسیار خطرناک و بسیار نگران کننده روی این موضوع ما باور داشته باشیم. یکی از حوزه هایی که شاخصه هایی که برای این نفوذ میشه عرض کرد تغییر باورهای اسلامی انقلابی مردم و مسئولین هست، یعنی به نوعی هم مردم و هم مسئولان سیاسی. خب یکی از اینها مخدوش نمودن یا از بین بردن باورها هست، هنجارها هست، ارزش ها هست، هویت های فرهنگی ایرانی اسلامی ما هست که ریشه در فرهنگ حداقل بالای 3000 سال تاریخ مدون ایرانی داریم، 1400 سال فرهنگ اسلامی داریم و یک مهمان نامبارک تحت عنوان فرهنگ 200 ساله غربی به نوعی خودش رو به عنوان مدل، حالا به حالت فراگیرش به عنوان الگو برای کل جهان به نوعی در نظر میگیره و یکی از این بخشاش هم جمهوری اسلامی ایران است. از جمله نفوذی که در حوزه های سیاسی بسیار بسیار اهمیت داره حضرت آقا میفرمایند نفوذ در دستگاه های تصمیم گیر و تصمیم ساز، این بسیار مهمه. ما غالبا روی افرادی که تصمیم گیر هستن از یک فاکتورها و یک رصدهای اطلاعاتی عبور میدیم ولی از نفرات تصمیم ساز بسیار بسیار ما غافل میشیم، یا اینکه در این مرحله ما ضربه هایی هم خوردیم که نظر فرد تصمیم گیر رو به نوعی در روند کار و در روند سیاست گذاری ها عوض خواهد کرد. بس این افراد تصمیم ساز بسیار بسیار مهم هست و ما در این حوزه دارای ضعف هستیم، یعنی هنوز به نقطه مطلوب نرسیدیم. نتیجه چه چیزی خواهد شد؟ ایجاد گسستی هست میان دولت و ملت و ایجاد نافرمانی های مدنی که همین حوزه شو از 25 شهریور ما با فوت یک دختر جوانی در گشت امنیت اخلاقی که فضای جامعه رو به نوعی ملتهب میکنه که دشمن رو نسبت به نظام اسلامی ناامید و نظام اسلامی رو ناکارآمد نشون بده. در کدام حوزه ها امروز این رو میگن که اصلا در حوزه کارگزار، در حوزه ساختار و در حوزه ایده جمهوری اسلامی ازش گود گاورنمنت در نمیاد، ازش مدل حکمرانی مطلوب در نمیاد. در حوزه های تصمیم گیر اینقدر این حوزه بسیار بسیار عجیب هست که اگر من وقت دارم عرض کنم در ادامه بسن. که مصادیق جریان نفوذی که پس از انقلاب اسلامی شکل پیدا کرد، من این رو تقسیم میکنم حتی به چند دوره نفوذ که 7 دوره خودم تقسیم کردم. یک دوره ما نفوذ جریان لیبرال ها رو داشتیم که از دولت موقت شما یک لحظه اصلا به سیر تاریخی داشته باشید که دولت موقت اصلا دست جمعی استعفا میدن به علت اینکه لانه جاسوسی تسخیر میشه، به نوعی این نفوذ رو در اون سطح داشتن که حافظ هنوز اون رفتارهای قبل از انقلاب بودن. نفوذ جریان نفاق رو داشتیم در سالهای 58 تا 61، افرادی مثل کشمیری ها، کلاهی ها، و این مسئله بسیار بسیار عجیبی بود که تحت عنوان ایجاد خط سنتی نفوذ رو داشتیم. چه عزیزان گرانقدر مثل شهید رجایی، مثل شهید بهشتی رو ما از دست دادیم، شهید مطهری رو از دست دادیم. خط سوم نفوذ ما جریان انحرافی بوده که از ماجرای آقای مهدی هاشمی که خیلی از اخبار اطلاعات جنگ به علت نفوذی که داشت و تخلیه میکرد فرد مورد نظر رو، که نهایتا از این مثلا جمهوری اسلامی ایران متحمل ضرر شد. اما بعد از این نفوذ فکری بسیار بسیار جدیتر میشه، نفوذ جریان افراط‌گرایی تجدید نظر طلب در دهه 70 که شاخصش مجلس ششم هست. من دقایقی فرمایشات مهمان عزیزتون رو داشتم گوش میکردم. در نفوذ خط پنجم جریان الحاق به انقلابیون پشیمان بوده. ما نفراتی رو داشتیم الان در دانشگاه هاروارد، الان اسمش هم نمیبریم، استاد تمام هم هست، بحث حتی آیات خشن از قرآن رو میگه، حتی در گامی فراتر میگه که قرآن کتاب الله نیست، کتاب محمد هست و رویایی داشته تحت عنوان رویای رسولانه، از خودش به خودش الهام شده. خط بعدی نفوذم جریان انحراف رو داشتیم، بحث مکتب ایرانی و دولت امام زمانی و یعنی در فضای جمهوری اسلامی ایران یه دولت امام زمان وجود داره، بقیه امام زمان حد وسطی به نام ولایت فقیه شأنی قائل نبودند، تا حتی جریان نفاق جدیدی که در دهه 90 ما شاهد بودیم، الفاظی گفته میشه، الفاظ عجیب، از جمله حق الناس بودن و رأی مردم، حتی از آقا فرمودن این مسئولیتایی که قرار داری خودش حق الناس هست، همه فرسی اصل 59، ادغام ریاست جمهوری در رهبری، بسیار بسیار این موضوعات حائز اهمیت بوده. اما یکی از حوزه‌هایی که حالا خواسته بودن که در مورد این حوزه صحبت کنیم، بحث راه‌های مقابله با این نفوذ دشمن بوده که این بسیار اهمیت داره. در وهله اول باید واقعا دشمن شناسی ما قوی بشه، تطهیر نباید بشه اقدامات دشمن، تقویت استحکام کنیم روحیه انقلابی خودمونه، مراقبه اطلاعاتی لحظه به لحظه باید قوی تر بشه و ما باید فرماندهی اطلاعاتی واحد داشته باشیم. پراکنده کار کردن ها رو ما رو انرژی ما رو هرز میبره. موضوع بعدی بسیار بسیار مهم هست، سلامت اقتصادی است. این حوزه رو که شنوندگان استعداد داشته باشن که عرض میکنم، از حوزه هایی هست که پاته مطالعات توی کارگروهی رسیدیم بهش. یعنی اگر امروزی میخواهیم یک خطکشی بزنیم برای ولایت مداری یک فرد، یک مسئول در جمهوری اسلامی ایران، همه حوزه ها در جای خودش محترم، ولی سلامت اقتصادی بسیار مهمه. حرفی هست که آقای بنیامین نتانیاهو میزنه، میگه اگر مسئولی در جمهوری اسلامی ایران وجود داره، ظاهرا فاز انقلابی برمی داره و حرفای انقلابی میزنه، ولی فساد اقتصادی نداره، سر یک چهارراهی ما به هم دیگر میرسیم. یعنی جمله عجیبی هست. در این حوزه بسیار بسیار ما آسیب‌پذیر بودیم. ارتقای حس وطن دوستی بوده، صحبتهایی در فاز جواد جهاد امیدواری بوده، جهاد خدمت بوده، تقویت سرمایه‌های اجتماعی که بیش از گذشته در الان ما به اون نیاز داریم، سرمایه اجتماعی ما خوب هست ولی باید تقویت بشه، یعنی میزان اعتماد مردم به حاکمیت، میزان اعتماد حاکمیت به مردم، میزان اعتماد مردم به مردم. حالا اگر ما می‌خوایم در جمهوری اسلامی ایران واقعا زمینه‌های نفوذ رو از بین ببریم، باید ببینیم که مؤلفه های این نفوذ چه چیزهایی هست. یک فشار هست، یعنی یک فشاری بر فرد وجود داره که دست به این کارهای این چنینی میزنه. این فشار ممکنه که یک خطایی کرده باشه یک فرد، یک مسئول، ترس از افشا شدن است، یا اینکه سیستم های اطلاعاتی این راز اون رو میدونن و برای اینکه افشا نشه بیاد در این فضا قرار بگیره، یا برخی از این جواسیسی که اخیراً دستگیر شدن میبینی که ازدواج‌های دومی که داشتن، نفراتی که دوتاویتی بودن، فضای به جای برای این نفوذ ایجاد میکنن. دومی مسئله امکان نفوذ هست، یعنی این امکانه خیلی راحت بتونه نفوذ پیدا کنه. کجا میتونه راحت نفوذ پیدا کنه؟ جایی که سفر اطلاعاتی سفر ضعیفی باشه. موضوع سوم به حوزه شخصی خود فرد برمیگرده، بیاد این رو توجیه کنه، بگه همه جمهوری اسلامی اینا خدا اینا کرده، حالا من جسارت نمی کنم خدمت مسئولین، همه دارن میزنن میبرن فلان، چرا من این کار رو نکنم؟ یعنی خودش رو توجیه میکنه. مورد بعدی که بسیار حائز اهمیت است، نبود مجازات های بازدارنده، یا اینکه احساس کنیم که یک روند دادرسی، این روند بسیار طولانی میشه، بسیار حائز اهمیت هست که مردم در حوزه نفوذ بداند که این به عنوان خط قرمز جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نظامی در این حوزه اجازه نمیده. شاید برای شما جالب باشه، ما دهه 60 میلادی یه ماجرایی داریم در امریکا تحت عنوان مکارتیست. 60,000 تا از مدیران میان رده خودشون رو و ارشد خودشون رو اخراج میکنن در این حوزه و بسیار بسیار برای این کشورها حائز اهمیت هست و ما نباید درجه حساسیتمون نسبت به نفوذ بسیار بسیار پایین بیاد.
در خدمت
شما
هستم. بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر اکبری که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب آقای دکتر محمدلو، آقای اکبری اشاره کردن به حوادث اخیر و اختشاشات اخیر. سوالی که پیش میاد این هست که خب دشمنان انقلاب همواره حمایت‌های مالی و رسانه‌ای شدن، از فتنه 88 تا اختشاشات اخیر، پدیده نفوذ چقدر مؤثر بوده در این بحث؟
از خدمتتون به نظرم یه تغییر فازی در مسئله نفوذ اتفاق افتاده. یعنی تغییر فاز که بگم، نفوذ اساسا یک پدیده چند لایه است. یه لایه های یه جاهایی برجسته میشه، یه جایی کمتر یه جایی بیشتر، یعنی اون توزیع اطلاعات و توزیع ماموریت متفاوت میشه. مثلا سرمایه گذاری میکنن روی فرد سیاسی، روی یک حزب سیاسی. مثلا این آقای دکتر که فرمایش داشتن نسبت به بس اون ادوار هفتگانه نفوذ، بیشتر ناظر بر اون خط سیاسی بود، یعنی در سطح حکمرانی چه اتفاقاتی و چه خط نفوذی رو باید پی می گرفتیم و چه اتفاقاتی ذیل مسئله نفوذ رخ داد. اگر بیایم در لایه‌های فرهنگی اجتماعی ما بخوایم نفوذ رو عرض خدمتتون تحلیلی ازش داشته باشیم، به اون غلظتی که در مسئله سیاسی باهاش مواجه هستیم و به اون روشنی که اونجا میشه دریافت و فهم کرد، اینجا اتفاق نمیفته. حتی بعد از افشای خط نفوذ در حوزه فرهنگ و هویت، خیلی آنچنان که باید و شاید نیاز به، یعنی فهم نمیشه و از اون اینجاست که میگه نیاز به تبیین داره. چرا؟ مثلا شما میگه آقا این سنده مثلا سند جاسوسیه، بعد میخونی سند رو به عنوان مثلا یه مخاطب عادی، میبینی که خب 4 تا گزاره داره که مثلا این اضافه بشه، این آیتم باشه، اون آیتم باشه، میگه خب این کجاش نفوذه؟ این نیاز به تبیین و تشریح داره. یعنی شما باید فرامتن‌های متون اجتماعی و فرهنگی و مسائلی که با هویت درگیر میشن و سطح تماسشون سطح تماس هویتی است، باید بست بدی، بررسی بکنی.
توی کسانی باید اینا رو تبیین بکنن.
اینها عرض میکنم خدمتتون که روشنفکران ما، اصلا اتفاقی که تو این فضاهای اخیر و اختشاشات اخیر رقم خورد، پدیده نفوذ اومد اولویت‌ها رو عوض کرد، نظام محاسباتی رو درگیر کرد. یعنی اینجا با بحث فرد با یک شخص حکمران کار نداشت، اتفاقا همه سفید سفید بودن، ولی اتفاق رقم خورد. کجا رقم خورد؟ شما شاید بگیم که آقا اصلا تو فضای عینیت اون چیزی که شاهد بودیم آنی نبود که به تصویر کشیده شد. همون توی عرایزم داشتم خدمتون که این انقلاب، این جنبشه، حالا به تعبیر اونا جنبشه بی سر، این اختشاشاتی که رقم خورد، فازش فاز سیاسی به اون معنا نبود، فاز اقتصادی هم نبود. نقطه شروعش رو گذاشتن یه بحث مثلا فرهنگی هویتی، یعنی اصلا فازش با بحث 78 و 88 و حتی 98 متفاوت بود. اون تفاوتش کجا بود؟ وقتی شما میگین تو سطح حاکمیتی همه سفیدن، همه مثلا میگیم مشکلی از جانب حکمرانی نداشتیم، مشکل کجا بود؟ بعد میای پدیده به نام مثلا بهش فضای مجازی، بهش یه متغیر به فضای مجازی میرسی که باید تحلیل بشه. کجای فضای مجازی مشکل داشت؟ یه حالا اینو بخوام خدمتتون بگم، یه مسئله‌ای که هست، یه خطی که ما باید در موردش فکر بکنیم، بحث جاسوسی‌های مدرن، نفوذ‌های مدرن. اصطلاحی هست به نام اوسینت، تو فضای داده کاوی ازش استفاده می‌کنن. داده کاوی خب چند نوع، یه مدل داده کاوی دستیه، داده کاوی ماشینی نیست که مثلا یه سامانه‌ای داشته باشی این سامانه مثلا بیاد برای شما داده کاوی انجام بده. یه سامانه‌ای هست مثلا، یه مدلی هست به نام اوسینت کردن، حالا کوتاه شده اوپن سورس اینتلیجنس، یعنی
استفاده از اطلاعات آشکار اوپن سورس، یعنی اوپن سورس اینتلیجنس، اطلاعات آشکار رو شما داری باز میکنی و روشن میکنی و بیان میکنی. خب این اطلاعات آشکار کجاست و چقدر اهمیت داره؟ از کجاها استفاده میشه؟ از پست ها و پیج های شخصی، از اینکه شما میزان فعالیت تو فضای مجازی چقدر بوده، مخاطب شما تو فضای مجازی، تو فضای گوگل، تو فضای اینستاگرام، توییتر، شبکه‌های اجتماعی دیگر. از اطلاعات آشکار میاد یه دسته‌بندی و یه آنالیزی صورت میده، یه معدل میگیره، میگه مثلا این جامعه اینجوری فکر میکنن، مردم اینجا این شکلی فکر میکنن، چقدر در موردش جدیت هست تو جهان امروز. اینا براتون شاید جالب باشه این اطلاعات. این مال اطلاعاتیه که تو منابع خود انگلیسی